الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره مسئله دهم که بحث‌هایی با توفیق خداوند به عمل آمد، خب چند نکته‌ای در این مسئله باقی است. اول اینکه در عربه فرموده ولا یبعد تخییر فی تعیین تکبیرت الاحرام فی ایتها شاء بل نیت الاحرام بالجمیع ایزن، که در مسئله چهار قول بود. یکی اینکه متعین است اولا، یکی اینکه متعین است اخیره، سوم تخییر، چهارم تکبیرت الاحرام به جمیع به مجموع. خب اقوال و ادله اقوال و ما هو المختار معلوم شد. در عربه گفته که فتوا داده، دو تا فتوا داده، یکی این که مخیره فی ایت هاشا، در این هفتا هر کدام را خواست با اون قصد افتتاح بکنه، قصد تکبیرت الاحرام بکنه. بعد گفته بل لا یبعد نیت الاحرام بالجمیع ایزن، که همون قول والد علامه مجلسی بود، به جمعی هم بعید نیست بتانه نیت احرام بکنه. جمع بین این دو فتوا خیلی مشکله، این اشکال به صاحب عروه است. چطوری بین این دو فتوا ایشان میخواد به هر دو میخواد فتوا بده؟ برای اینکه این دو تا فتواست که از لحاظ مبنا با هم فرق دارن، از لحاظ ثمره با هم فرق دارن، درشان به هر دو میخواد فتوا بده. اما از لحاظ مبنا، برای اینکه قول به تخییر معناش این بود که مخیر است مکلف یکی از اینها را قصد تکبیرت الاحرام بکنه، به حسب دلیلی که ارسل اطلاقات ادله تخییر، اطلاقات ادله که داشتیم، مبنای اون قول آخرین است که اون روایات متعددیم بود که به همش، به مجموعش، مجموعش تکبیرت الاحرام است، افتتاح صلات به مجموع حاصل میشه. خب بالاخره باید یک شخص مستنبد یا این طرف ترجیح بده یا اون طرف ترجیح بده دیگه، هر دو که مسلمن درست نیستن واقعا، واقع یکی از این هاست. خب در مقام استنباط و استظهار از ادله باید یکی از اینها را اختیار بکنیم، به اختیار هر دو با هم نمی سازه با هم دیگه، یا باید اون ما مردود بدانیم، اینه قبول کنیم، اینه مردود، اونه قبول کنیم، حالا ایشان به هر دو بخواه فتوا بده. به این خیلی مشکله که دو تا مسئله که، یعنی دو تا فتوا که دو تا مبنای مختلف و متقایر دارن به هر دو فتوا دادن، که صحت احدهما مانع از صحت آخر است و بالعکس. خب این یه مطلبه. اما از لحاظ ثمره، از لحاظ ثمره هم اگر بخوایم بگیم که مخیر است که یکی از اینها را قصد تکبیرت الاحرام کرد، خب یکی را که قصد کرد دومی دیگه نمیتونه قصد کنه. کسانی که قائلن به این که به هر چی تکبیرت الاحرام میشه دیگه، میگن به بعدش به الله اکبر بعد قصد کرد نماز باطل میشه. اگر این به حال اولی، دومی و سومی مخیر به هر کدام قصد کرد، دیگه به بعدیش نمیتونه قصد تکبیرت الاحرام بکنه، نماز باطل میشه. روی قول به این که یکیست و منتها مخیره، اما اون یکی اینطور نیست، اون یکی نخیر به اولی، دومی، سومی مجموع قصد تکبیرت الاحرام بکنه. خب اینا با ثمره است، با هم دیگه فرق داره. ثمره دیگه این است که اگر بگیم که یکیشه، نماز به اون منعقد شد و قطعش باطله. اما کسی که میگه هفتاست به هفتا، دو تا سه تا، گفت هنوز نماز منعقد نشده و ابطالش اشکال نداره. این است که این دوتا با هم دیگه مبنن و ثمرتن با هم فرق دارن، ولی عروه آمده هر دو را فتوا داده، گفته که لا یبعد تقدیر بل نیت الاحرام بالجمیع ایزن. نست در اینجا در حاشیه آقای بروجی رحمت الله علیه داره که هازا محل اشکال جمیع را میگه، به هم مبنای دیروزی هازا محل اشکال. بنده هم در حاشیه عروه هم اینجا داره که این محل اشکال و محل تأمل است جمیع، ولی عروه آمده به هر دوشان فتوا داده. این یه مطلبه. مطلب دوم این که گفته الاحوت و اختیار الاخیره، لکن الاحوت اختیار الاخیره. این احوت هم مناسب با قول مشهور است، برای خاطر اینکه اینجا اصلا بعدان خواهیم گفت مسئله 11 هم اصلا عمل به احتیاط در اینجا خب ممکن نیست تقریبا، برای اینکه خب عده میگن که اخیره است متعینن، صاحب داره گفت که اول است متعینن، والد الله ملسی گفت که مجموع است، قول دیگه هم تحقیر بود. نمیشه اینجا عمل به احتیاط کرد، چون قدم میگیم قصدم لازمه، به اولی قصد کنه خب آخری قصد نکرده، به آخری قصد کنه اولی قصد نکرده، یکی قصد کنه مجموع را قصد نکرده. اینجا اصلا مسئله یک مسئله است که عمل کردن به احتیاط در این مسئله مشکله. ایشان در لکن الاحوت اختیار الاخره، این احوت با قول مشهور و با قول به تخییر جور در میاد، برای اینکه قول مشهور تخییر است، خب اخیره هم که میگه قول قدما بود، اما مسلمان قول صحابه داره دیگه مراعات نشده، قول تدر الله مالیسی که مجموع است بازم مراعات نشده دیگه. این احوت هم که میگه مناسب است با مذهب مشهور و اختیار اخیره. دیروز گفت، دیروز بحث کردم، این دیروز از دین دیروز بحث کردم، بحث دیروز دیگه امروز نمیخوایم. خیلی حالا بس بعدا میپرسید دکتر اشتباه عرض کنم، این دیروز عرض کردم. خب مطلب دیگه این است که در این مسئله ایشان داره بلا یکفی قصد الافتتاح به احدهما المبهم من غیر تعیینن، قصد افتتاح به یکی، هفت تا میگه قصد کرده یکی از تکبیرت الاحرام باشه، این کافی نیست، برای خاطر که تکبیرت الاحرام بودن الله اکبر تکبیرت الاحرام از عناوین قصدیه است، مثل ظهر بودن، عصر بودن، برای خاطر اینکه دو تا عملی که صورتاً به همدیگه شباهت دارن تعینش احتیاج به قصد داره، همیشه همینطوره. مثلا نافله صبح و نماز صبح، فریضه صبح، هر دو رکعته، تعین پیدا کنه این دو رکعت برای نافله بودن به قصده، تعین پیدا کنه برای نماز صبح بودن، فریضه صبح بودن به قصد. مثلا دو روز روزه در گردنش هست، یکی نذر است مثلا فرض کنید، یکیش یک چیز دیگه است، کفاره است مثلا چیز دیگه است، تعینش به قصد، تا قصد نکنه این نذر نمیشه، اون کفاره نمیشه. دوتا عملی که صورتاً به هم دیگه شباهت دارن تعینش احتیاج به قصد داره. الله اکبر هم الله اکبر، هفت الله اکبره، تعین پیدا کردنه که کدام یک از اینها تکبیرت احرام باشه احتیاج به تعین داره. این درسته که لا یکفی قصد الافتتاح به عهده و عهد حل مبهم من غیر تعین، قصد افتتاح به یکی از اینها مبهم بدون تعین صحیح نیست. بله معلومه، برای خاطر عناوین قصدیه است و تا قصد نباشه تعین پیدا نمیکنه. ولی آیا اگر مبهم باشه، واقعا هم مبهم باشه، این همون جا را میخواه بگه؟ بعضی هست که واقعا مبهم نیست، اندنا مبهمه، آیا اونجا هم قصد تعیین لازمه؟ مثل کسی اخدا کرد به امام جماعت، امام جماعت هم هفت تا میگه، ولی یکیش را قصد کرد تکبیرت الاحرام باشه، منم قصد کنم اون چرا که امام قصد کرده مقصود منم همین است که اون تکبیرت الاحرام باشه، که اینجا تعین واقعی است، منتها اندی مبهمه، آیا این کافیه؟ که مقصود ایشان این است بین که اگر مبهم من جمیع جهات شد کافی نیست، یا ولو مبهم شد اندی و تعین واقعی داشت بازم کافی نیست. آقای خوی رحمت الله علیه در مستند الروه دارن که اون اولی ایشان میخوام بگن که اگر مبهم شد من جمیع الجهات کافی نیست، ولی اگر مبهم هست اندل مسلی اندل معموم ولیکن متعین است اندل امام، و این معموم هم میخوان نماز بخونه، این نماز خوب انعقادش به همون است که امام منعقد کرده، بس تکبیرت الاحرام نماز تعین داره. منم میگم اون چرا که تکبیرت الاحرام نماز است و امام قصد کرده، منم مقصودم همان است، این کافیه؟ ایشان میگن کافیه. بله، بنابراین لا یکفی قصد افتتاح به احد هل مبهم من غیر تعیین ازا کان مبهمن من جمیع الجهات، ولیکن ازا کان متعینن فلواقع ولیکن مبهمن عند المعموم عند این مصلی ظاهرن کافی باشه. بله، این هم یک مطلبه که باز مربوط به اینه. مطلب دیگه باز مربوط به این مسئله این است که آیا اختصاص داره هفت تکبیر مستحب به نمازهای فرائض یومیه یا به فرائض ولو غیر یوم مثل نماز آیات اینها، یا به مطلق صلوات ولو نوافل؟ صاحب حدایق آمده گفته به این که استفاده از اخبار اختصاص به فرائض بل بالیومیه، که حتی در فرائض هم مثل نماز آیتانه شامل نمیشه، نماز یومیه رو میخواه بگه، حالا ادا یا قضا، اینطور گفته. چرا؟ ایشان میگه برای اینکه این اخبار انصراف دارن به فرائض یومیه، در جلد 8 حدائق صفحه 53. ولیکن مشهور این نیست، مشهور این است که نخیر اختصاص نداره، برای خاطر ما ایما ادله. اولا اگر ظاهر ظهور داشته باشه ادله هم در فرائض، ما یه قاعده داریم، اعمال مستحبی نمازهای مستحبی با نمازهای واجب یکسان هن الا ما خرج به دلیل، یعنی اون شرایطی که و اون اجزایی که در نمازهای واجب اعتبار داره همونها در مستحبات هم اعتبار داره، مادامی که دلیلی خارج نکرده. مثلا استقبال قبله در هر دو معتبره، اون دایره قامت، اگر نوافل را میشه ماشیان خان، میشه راکبان خان، در حال اختیار استقرار که هر دو را میشه، خب اون خارج به دلیل. اما مادامی که لم یقام دلیل، میگیم که اینا با هم دیگه اجزا و شرایطشون باید مساوی باشه. حالا اینجا اگر این ادله هم ظهور داشته باشن در فرائض، باز در نوافل هم این حکم میاد به واسطه اشتراکی که بین فرائض و نوافل در اجزا و شرایط هست، مستحبن واجبن اینطوری. اولا و ثانیا روایات زیاد داریم که اینا میگن صلات، صلات در باب هفتم رو عرض کنم، صلات اعم است از این که صلات واجب باشه یا اینکه مستحب باشه. ایشون ادعای انصراف میکنه، ولی چه این انصراف ظاهرا نداشته باشیم، در باب هفتم صفحه 723 از جلد 4، در باب هفتم از ابواب تکبیرت الاحرام صفحه 723 جلد 4 وسائل، حدیث نهم، سوم، دوم، هفتم کلمه صلات داره. حدیث نهم، سوم، دوم، هفتم کلمه صلات داره. صاحب حدایق میگه خب ما در این روایات داشتیم، اگر امام باشه یکیش بلند بگه، ششتا رو آهسته بگه، و این معلوم میشه که در نمازهای فریضه است، چون نمازهای فریضه است که به جماعت احیان میشه، نوافل را که به جماعت نمیشه خوان. بله، اون روایاتی که تعبیرشان اینه اختصاص دارن البته به نمازهای فریضه، چون فریضه است که به جماعت میشه خوان، نوافل به جماعت نمیشه خوان، ولی همه روایات نیست. این روایات که من درز میکنم، نهم و سوم و دوم و هفتم، خبر نه و سه و دو و هفت از باب هفت، اینا صلات دارن، صلات دارن، صلات معم باز اینکه صلات فریضه باشد یا صلات نافله باشه. اینم باز مطلب مربوطه. باز عرض کنم مطلب دیگه این است که ایشان در عروه در مسئله همان دهم آمده گفته که وربما یقال بل اختصاص به سبعت مواضع، گفته شده که اختصاص داره استحباب تکبیرات هفتگانه به هفت جا، و ایشان ذکر کرده کل صلات واجبتن و اول رکعتن من صلات اللیل مفرده وتر و اول رکعت از نافله ظهر، اول رکعت از نافله مغرب، اول رکعت از صلات احرام در حج و عمره و وتیره. این شیخین، شیخ طوسی و شیخ مفید علامه در بعض کتبش این هفته رو ذکر کرده: اول رکعت از صلات اللیل مفرده وتر، اول رکعت از نافله ظهر، اول رکعت از نافله مغرب، اول رکعت از صلات احرام و یکم وتیره. خب با این که ما گفتیم که اون خبر 9 و 2 و 3 و اینا که از باب 7 درس کردیم، اینا صلات رو میگفتن دیگه، صلات فرق نمیکنه که این هفته غیر از این هفته باشه. نه ولیکن در فقه الرضا، در فقه الرضا اینطور ذکر کرده، فقه الرضا را که ما حجت نمیدونیم، برای ما ثابت نیست که از حضرت رضا علیه السلامه، و از اون طرف این خبر 2 و 9 و 3 و اینا که از باب اپنن عمومیت دارن دیگه، اینا از صلات دارن میگن. این است که صاحب عروه خواسته کلام این بزرگوارها را توجیه کرد، یه ولعل القائل اراد تأکد الاستحباب، شاید شیخین اینا که این هفت مورد گفتن در این هفت مورد تأکد داره، اینه توجیه، اینجور توجیه میکنن. این هم نسبت به این مطلب. اما مطلب دیگر که راجع مسئله 11 اون ما نمی رسیم، انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. بعد از مسئله 11 دیگه ظاهرن مستحبات خودتان مطالعه میکنید. اون که اینجا مهم است در این بحث مسئله 14 است و 16، این که امروز تمام کردیم 10 بود، 11 رو هم مقداری بحث داره روز شنبه عرض میکنیم. بعدش مستحبات است که در بین تکبیرات چه دعایی بخوانند و اینها. بعد مسئله 4 و 16 مسائل تکبیرات الاحرام به توفیق پروردگار تمام میشه و بعد وارد قیام میشه. چون روز چهارشنبه است یه مقداری بحث اخلاقی عرض کنیم. چند 2 هفته است که ما کلامی از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام میخوانیم، ولی خب کلام قرآن و ائمه علیهم السلام طوری است که هرچه انسان تکرار کنه حلاوتی و معنویتی و صفای بیشتری درون درک میکنه. نرسیدیم اینو ما توضیح بدیم که حضرت امیر فرمودن که در مامزا من برادری داشتم، برای اون برادرش 12 صفت ذکر کردن. بعد فرمودن که علیکم به هذه الاخلاق، این خلائق و این اخلاق شما تحصیل کنید، فتنافسوا فیها، و هم رقابت داشته باشید در تحصیل این اخلاق، و اگرم همش نتوانستید اخذ قلیل خیر من ترک الکثیر. اینطور فرمودن، ما دخواهیم بعضیش رو امروز عرض کنیم. این در کلمات قصار شماره 281 که طبق شماره گذاری فیض الاسلام بود، و از شروع هم عرض کردم در شرح خویی جلد 21 صفحه 377، در بحرانی جلد 5 صفحه 390، در ابن ابوالحدید جلد 19 صفحه 183، در فی ظلال جلد 4 صفحه 390. ما 1-2 جمله شو معنا میکنیم. قال علیه السلام کان علی، در فیض الاسلام شماره گذاری کلمات قصار 281، و قال علیه السلام کان علی فی مامزا اخون فالله، و کان یو از این اولین صفت اون شخصی که در نظر امیر رسالت و سلام مورد تمجیده، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در نظر او کوچک جلوه می کرد، همین باعث شده بود که در نظر من اون شخص عظمت داشت، من به او به دیده عظمت می نگریستم، به واسطه اینکه او به دنیا به دیده حقارت نگاه می کرد. حالا اونه با فعلا بس نداریم. عظم الخالق و فی انفسهم فصبر ما دونه و فی عیونهم. باز در کلمات قصار است که عظم الخالق اندک و سقر المخلوق فی عینک. در کلمات قصار 128 عظم الخالق اندک و سقر المخلوق فی عینک. دومی میخوام عرض کنم یک مقدار تا بینیم. و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر اذا وجد. این برادر من از سلطنت بطنش خارج بود، یعنی بطنش بر او سلطنت و حکومت نداشت، نتیجتا لا یشتهی ما لا یجد، چیزی که پیدا نمی کرد به اون اشتها نداشت و توقع اون رو نداشت، و اگرم وقتی چیزی پیدا میکرد اکثار نمیکرد، به همون کم قناعت میکرد. در اینجا هم ابن ابوالحدید فصلی باز کرده درباره قلت اکل و کم غذا خوردن، روایاتی و شواهدی ذکر کرده. در بهار هم بابی داریم در تمجید کم غذا خوردن و مذمت و انتقاد از زیاد غذا خوردن. خب این باب روایات زیاد داره در چند جای بهار. حالا من بعضیش عرض میکنم. عرض میکنم که در جلد 75 بهار طبع مؤسسه الوفای بیروت، اون بهار که پیش بنده هست با بهار که در دست شما کنه قرار بگیره یا هست، فرق داره در چاپش. سه جلد جلو عقب داره. مؤسسه الوفای بیروت جلد 75 ممکنه اون که پیش شما هست جلد 77 78 باشه. حالا سه جلد 75 بهار مؤسسه الوفای بیروت صفحه 453 عدت الدائی اوحى الله تعالی الی داوود علیه السلام یا داوود انی وضعت خمسةً فی خمسة و الناس یطلبونها فی خمسةٍ غیرها فلا یجدون. من پنج چیز قرار دادم، ولی مردم دنبال این پنج چیز در غیر آنچه که من قرار دادم میروند و نمییابند. اول وضعت العلم فی الجوع و الجهد و هم یطلبونها فی الشبع و الراحة فلا یجدونه. علم را من در جوع و جهد قرار دادم. دو تا جیم شرط علم است. البته مراد از جو گرسنگی نیست، مراد از جو قناعت است و کم خوردن. بحث ما فعلا در کم خوردن. واقعا روایت زیاده که بسیاری از مرضها از زیاد غذا خوردنه، که میگه اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، مخصوصا شبها. اگر کسی میخواد شبها موفق باشه برای مطالعه، موفق باشه برای سحرخیزی، باید شبها غذا خیلی کم بخوره. غذای زیاد خواب میاره، خواب زیادم عواقب نامطلوب فراوانی داره. حالا بعضی حادثی میخوانیم عرض کنم. خلاصه وضعت العلم فی الجوع و الجهد، علم را من در جوع و جهد قرار دادم. و هم یطلبونه فی الشبع و الراحة، ولی مردم در شبع و راحتی میخوان عالم باشن. نه، هیچ وقت با راحت طلبی و راحتی کسی شیخ انصاری و محقق و علامه نخواهد شد، شکی نیست. و هم یطلبونه فی الشبع و الراحة فلا یجدونه. دوم وضعت العزه فی طاعتی، و هم یطلبونها فی خدمت سلطان ولا یجدون. سوم وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونها فی کثرت المال فلا یجدون. چهارم وضعت الرضای فی سخط نفس و هم یطلبون فی رضا نفس فلا یجدون. رضای خداوند در سخط نفس، اونجا که استکاکی به وجود میاد بین خواست خدا و خواست انسان، خواست نفس انسان، اونجا بایست اون رضای خدا را ترجیح داد ولو موجب سخط نفس باشه. وضعت رضای فی سخط نفس و هم یطلبون فی رضا نفس فلا یجدون. حالا پنجم وضعت راحت فی الجنه و هم یطلبون فی الدنیا. بعد راحتی کامل مسلم فی الجنه است فلا یجدونها. خب در سفینت البهار جلد اول طبع جدید، برای اینکه سفینت البهار در 8 جلد اخیراً چاپ شده، سابقا در 2 جلد بود اما در 8 جلد زحمت کشیده شده، عناوین خیلی جدا جدا نوشته شده، درشت نوشته شده، زحمت کشیده شده در پاورق مدارک سفینت البهار، مدارک بار همش نوشته شده. خب این واقعا زحمتی است و خیلی این اثر داره در استفاده بیشتر از این کتاب. البته قیمتش زیاده، فرق کرد. یه وقت من گفتم، این نفر گفت باید پول بدید ما هم بخریم، گفتم قیمتش زیاد شده، گفت بس باید پول بدید ما هم بخریم. بله، سفینت البهار جلد اول طبع جدید صفحه 102. قال النبی صلی الله علیه و آله: من وقی شر لقلقه و قبقبه و زبزبه فقط وجبت له الجنه. بله بله، نه وقی، من وقی شر لقلقه، کسی نگه داشته شود، وقی یا من وقا بشه یعنی که نگه بدارد، اما ظاهرا وقیه شد. من وقیه شر لقلقه و قبقبه و زبزبه وجبت له الجنه. اون وقت فرمودن بل لقلقه اللسان و القبقب البط و زبزب الفرج. من وقیه شر لقلقه و قبقبه و زبزبه فقط وجبت له الجنه و لقلق اللسان و القبقب و البت و زبزب و الفرج. موضوع آقا از لحاظ بهداشتم خیلی مهمه واقعا، این است که در جلد 63 بهار، اون 75 بود، در جلد 63 بهار صفحه 331 ان امرقن ابراهیم قال سمعت ابو الحسن علیه السلام، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، یقول لو ان الناس قصدوا فی المطعم لاستقامت ابدانهم. اگر مردم در غذا خوردن استقامت داشته باشند، استقامت معناش این است که ببخشید قصد همه قصد داشته باشند، قصد یعنی اقتصاد، یعنی میانه روی و از پرخوری پرهیز کردن. دو ان الناس قصدوا فی المطعم، اگر مردم در مطعم خودشان اقتصاد داشته باشند، لاستقامت ابدانهم، بدنهای اونها هم سالم خواهد شد، مستقیم خواهد شد. ان ابی عبدالله علیه السلام در همین صفحه 335 اون 331 بود، قال ان الله تبارک و تعالی یبغض کثرت الاکل، خداوند دشمن می‌دارد کثرت اکل. قال نبی صلی الله علیه و آله ایاکم و البتنه، بپرهیزید از زیاد غذا خوردن. بتنه یعنی پر کردن شکم به طور افراط. فانها مفسده للبدن مورثه للسقم مکسره للعباده، یا فانها مفسده للبدن مورثه للسقم مکسره للعباده. برای پر خوردن اولا بدن را فاسد میکنه و ریشه بسیاری از بیماری ها از زیاد غذا خوردن. دوم مورث سقم و بیماری است. سوم نسبت به عبادت انسان را کسل و تنبل و سنگین میکن. و روی من قلت آمو صحه بدنو و صفا قلبو، و من کسر طعمو سقم بدنه و قسا قلبو. کسی که غذا کم بخوره بدنش سالمتر و قلبش مصفاتره. زیاد غذا خوردن مرض بدن و قساوت قلب. بله؟ یعنی نباید مثلا اونقدر بخوری که دیگه سیر بشی دست از غذا بکشی. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی. و قال صلی الله، این صفحهش متاسم فراموش کردم. و قال صلی الله علیه و آله المعدت و بیت و کل دا و الهمیت و رأس و کل دوا. معده خانه مرض هاست، همیه یعنی پرهیز، احتما و پرهیز رأس کل دواست. و قال صلی الله علیه و آله المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل اهله به شهوته. البته این حدیث آخری مربوط به رفتار انسان در داخل خانه و با اهل خانه و خانواده است، مربوط به پرخوری اینا نیست، مربوط به اینه که مؤمن نسبت به افراد خانواده اونقدر مهربانی و توجه داره که هرچه اونا در صورتی که سالم باشه، رژیم نداشته باشه، به اصطلاح در انتخاب غذا هرچه اونا انتخاب کنن اینم میخوره، از اونا تبعیت بکنه. ولی منافق یک آدم دیکتاتور و مستبدیست، میگه من این را میخورم شما باید همین را بخورید. این مربوط به روحیه و رفتار مؤمن منافق در انتخاب قضا در داخل خانه. و قال صلی الله علیه و آله المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل اهله به شهوته. بله. خب روایات زیادی است، مثلا کتاب الغایات بار در جلد 63 بهار صفحه 330 قال صادق علیه السلام اقرب ما یکون العبد الی الله اذا ما خفت بطنه. نزدیکترین حالاتی که انسان به خداوند نزدیک است اون موقعی است که انسان بطنش خفیف باشه. بحث اینه باید عرض کنم، بحث که آقا می‌فرمایند بحث زیاد خوردن و کم خوردن مربوط به دارا و ندار بودن نیست، یه بحث دیگه است. ممکنه یک انسانی نداشته باشه، به قول ایشان مثل ما طلبه ها باشه، حالا غذا زیاد بخوره، این بحث دیگه است. این بحث مربوط این است که انسان باید عادت کنه اگر میخواد واقعا سالم باشه، مخصوصا ما که شبها کارای اصناف دیگه نوعاً روزهاست، شبا که میان منزل کار ندارن، ولی ما طلبه ها برعکس است، یعنی روزها که مشغولیم ولی شب اول کار ماست، یعنی شب اول وقت مطالعه ماست. بس این است که کسی از طلبه های جدی من سراغ ندارم که واقعاً یک شب بدون مطالعه صبح کرده باشه. در هر حالی باشیم باید شب چند ساعت مطالعه کنیم دیگه، چون علم کثیر و العمر قصیر. علم زیاده، توقع از ما خیلی زیاده، عمر کوتاه و علم زیاد. روز به روزم علم زیاد و توقعات بالاتر و دامنه تحقیق بازتر. خب چون این چنینه، شبا باید چند ساعت ما مطالعه کنیم، و علاوه شبای یک طلبه باید با شبای مردم فرق داشته باشه. اگر یک نفر آدم مثلا بخوابه تا موقع اذان صبح بیدار بشه خیلی خوب، اما یک طلبه واقعا شب شب مردان خدا روز جهان افروز است. روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. بیشتر عبادات ما نیرو گرفتن ما شبا انجام میشه. باید شبا انسان باشه، چند ساعت مطالعه کنه، نماز بخونه، تهجد داشته باشه تا نیرو بگیره، که خلاصه باید رهبان اللیل و استن من نهار باشه، عمار اللیل باشه و استن من نهار باشه. این کار ما هست. این با زیاد غذا خوردن نمیسازه. عادت باید کرد شبا غذا کم بخوره تا انسان هم بتونه مطالعه کنه، هم سرخیزی داشته باشه. در کتاب مردان علم در میدان عمل یه وقت میدن نوشته بود که ملا مقصود علی پدر ملا محمد تقی مجلسی، ملا محمد تقی هم پدر ملا محمد باقر مجلسیه، چون مجلسی بزرگ معروف ملا محمد باقره، صاحب بهار، پدر او اسمش ملا محمد تقیست. و این چند روز اون فتوایی که میخوندیم در تکبیره که هفتگانه، نظر ملا محمد تقی بود. پدریشون اسمش ملا محمد، ملا مقصود علیه. ملا مقصود علی میخواست مسافرت بکنه در اصفهان. پسرش ملا محمد تقی و ملا محمد صادق دو تا پسر را آورد داشت پیش حاج مرزا عبدالله ششتری. حاج مولا عبدالله ششتری اون موقع از اعلام اصفهان بود، از علمای بسیار بزرگ اصفهانه. در حالات او هم مطالب زیادی است در قناعتش. در سفینة البحار در حالات ایشان در ماده عبدالله نوشته رویا انهش ترا امامتن به 14 شاهیان و تعم بها 14 سنتن. نوشته ملا عبدالله امامه خرید به 14 شاهی و 14 سالن امامه را به سر می‌بست. در قناعتش نوشته ها روی انهش ترا امامتن به 14 شاهیان و تعم بها 14 سنتن. خلاصه این ملا عبدالله هم یکی از نوادر است از لحاظ زهد و تقوا و علمیت. ملا مقصود علی پسراش ملا محمد تقی و محمد صادق را آورد به ملا عبدالله سفارش کرد خواست مسافرت کنه. گفت شما در تعلیم و در تعلم اینها خلاصه سعی کنه، در تربیت اینها، و من اینها را از لحاظ مخارج به مادرشان سپردم، شما فقط از لحاظ درس و بحث مراقب اینها باش. و خودش مسافرت کرد. مسافرت اون وقت هم گاهی خیلی طولانی می شد. بعد از که ایشان مسافرت کرد یک روز عیدی شد، ملا عبدالله یک مقداری عیدانه خواست بده به ملا محمد تقی. به محمد تقی گفت این عید است، به عنوان عیدانه این را بگیر. ایشان گفت من باید برم با مادرم مشورت کنم بعد بگیرم، اجازه داد میگیرم. رفت با مادرش مشورت کرد، مادر اجازه نداد. علتش هم گفت این است که شما اونو بگیرید بیارید، پدر شما موقع رفتن یه مقداری چند قاز، اون وقتا واحد پول واحد پایینش قاز بوده، حالا چند قاز یک شاهی می شده ولی قاز بود. یا پدر شما روزی چند قاز برای ما گذاشته و رفته، اونم از فلان دکان باید بریم بگیریم، بگیرین بیارین بخورین، عادت میکنید به اضافه از اون چی که تا به حال میخوردید. وقتی که عادت کردید دوباره برگرداندن او که تمام که شد، دوباره برگرداندن شما به حالت اول مشکله. از این جهت اجازه نمیدن. آمد گفت که مادر من اجازه نداد. گفت علتی که علت چینه؟ میگه یک مقداری برای شما گذاشتن، روزی دو روزی چند قازه، اینه بخوایم بگیریم بریم بخوریم، اون عادت من تغییر میکنه. وقت عادت تغییر که واقعا خود عادت دادن انسان خودش را به چیزی خیلی مسئله مهمی است. بله، حالا خلاصه که از دعاهایی که مستحب است شهید سایه داره در منیت المرید این است که استاد بعد از درد چند کلمه دعا بکنه. شهید داره، یکی اللهم، این که انی اعوذ بک من بطن لا یشبع. شهید اینطور نوشته در منیت المرید، در جلسه درس استاد قبل از درس بعد از درس این آیه را، این وحی، این دعا را بخونه. اللهم انی اعوذ بک ان ازل او ازل. استاد بخوانه ها، خدایا به تو پناه میبرم من که گمراه بشم یا گمراه بکنم. و ازل او ازل، اولی با زاد بود، دومی با زا. اول یعنی گمراه کنم یا گمراه بشم، دومی این که بلغزم یا بلغزانم. اللهم ان نعوذ بک من ان ازل او ازل و ازل او ازل و ازلم او ازلم، ظلم کنم یا ظلم بشوم. و اجهل او یجهل علیه، من خودم جهل داشته باشم یا دیگری جهلش بر من تحمیل کنه. اللهم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علما و الحمد لله علی کل حال. اللهم ان اعوذک من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع و بطن لا یشبع و داء لا یسمع. اینم دعای ماست. اللهم صل علی محمد و علی محمد.